هشت شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در 24 ساعت گذشته در ایران بیش از 3700 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. دونالد ترامپ میگوید سازمان ملل باید چین را به دلیل شیوع ویروس کرونا پاسخگو کند. و روسیه میگوید تحریم‌های تازه آمریکا اثری بر همکاری‌های مسکو با تهران ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در ایران بار دیگر افزایش یافت و برای نخستین بار در هفته اخیر به بیش از 3700 نفر رسید. سیما لاری در گزارش روزانه خود در این باره گفت:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3712 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1817 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
خانم لاری همچنین شمار افرادی که در 24 ساعت گذشته در پی ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند 178 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، این بیماری تاکنون به مرگ 24000 نفر منجر شده است. رئیس جمهوری آمریکا در 75مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل که از روز سه‌شنبه آغاز شد گفت که این سازمان باید چین را به دلیل شیوع ویروس کرونا در خصوص اقداماتش پاسخگو کند. دونالد ترامپ در این سخنرانی که به صورت ویدیویی انجام شد گفت حکومت چین و سازمان جهانی بهداشت که عملاً چین آن را کنترل می‌کند به خطا اعلام کردند که هیچ شواهدی دال بر انتقال انسانی ویروس نیست. و افزود آنها بعداً به خطا گفتند که افراد بدون نشانه این بیماری را پخش نمی کنند. سازمان ملل باید چین را به خاطر اقداماتش پاسخگو کند. دونالد ترامپ با انتقاد از تسلط چین بر سازمان جهانی بهداشت گفت که چین در زمینه حفظ محیط زیست و انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز مسئولیت پذیر نیست. رئیس جمهوری آمریکا از تروریسم، بردگی، نقض حقوق زنان، سرکوب مذهبی و پاکسازی اقلیت‌ها و نقض حقوق بشر به عنوان مسائل اصلی جهان نام برد و گفت سازمان ملل باید در این زمینه‌ها متمرکز شود تا مأموریت اصلی خود را انجام دهد. روسیه میگوید تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران هیچ تأثیر سیاسی یا عملی بر روابط تهران و مسکو و هیچ اثری بر همکاری روسیه با جمهوری اسلامی نخواهد داشت. این موضع‌گیری سرگئی ریاباکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه پس از آن بیان می‌شود که آمریکا روز دوشنبه تحریم‌های جدیدی را علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های درگیر در برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران وضع کرد. این تحریم‌ها از آن رو وضع شده‌اند تا موضع واشنگتن مبنی بر بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران در چارچوب فعال شدن مکانیسم ماشه را تقویت کنند. مکانیسم ماشه سازوکار پیشبینی شده در قطعنامه 2231 شورای امنیت است که به طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت تخطی ایران از تعهداتش بازگشت خودکار همه تحریم‌های بین‌المللی را که تعلیق آنها موضوع این قطعنامه است درخواست کنند. و وقوع انفجار در یکی از زاغه‌های مهمات گروه حزب الله لبنان شوک جدیدی را به این کشور بحران زده وارد آورده. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی لبنان گزارش داده که دلیل این انفجار که چندین مجروح هم داشته مشکلات فنی بوده است. اما قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران برای انتقال مراکز سیاسی اداری تهران اعلام آمادگی کرد. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و گفته است قرارگاه خاتم الانبیا در نظر دارد این پروژه را بدون دریافت پول از دولت اجرا کند. تا کنون فرماندهان سپاه و مقامات دولت حسن روحانی درباره این پیشنهاد بازوی اقتصادی سپاه اظهار نظر نکردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیا در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92 طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان پیروز حناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای حناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین‌ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان میگویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم میتوان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تاکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسله زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بیرویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
جمشید زن گزارش می‌داد. اما امروز اول مهر ماه برابر است با 80مین سال روز تولد استاد محمد رضا شجریان، هنرمندی که 60 سال است در حفظ و باروری موسیقی تلاش کرده، ولی با این حال در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 از اجرای کنسرت در ایران منع شد. شهرام میریان مروری کوتاه داشته بر زندگی هنری استاد شجریان که با هم می‌شنویم.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من بخواسته باشه سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بیبدیل که روز سه‌شنبه 80 ساله شده، از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت:
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سالگی هم خدا مرزا به من ده. ما شهر زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاورد، یعنی کی شما حس کردیم که فرزند ارشد شما همین آقای محمد رضا شجریان دوست دارن که آواز بخونن؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت، توی رشته بود. دیگه بزرگتر که شد دوستش رو گفتن اگه صدات خوبه یا تو تلویزیون اینا تو رادیو.
استاد محمد رضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه. چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلاتی دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگه که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم، موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سر صدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادیه، یا پیام غمه، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنیه، یا پیام عشقیه، یا شکایته، یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودشو داره، اون موسیقی که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یک چیزی میشه بی‌معنا. ببینین، بس اون موسیقی رو بیان کنین تا بتونین مفهوم کلام رو ارائه بکنین. درس گرفتیم و درس میدیم و عمل میکنیم که شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقی که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
خونم آتش گرفته، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز. خونم آتش گرفته، آتشی جان ساز، آتشی جان ساز.
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده قزوین در مجلس، میگوید نمایندگان دوره قبلی خودروی شاسی بلند گرفتند و وی نیز برای رفتن به مناطق روستایی به چنین خودرویی نیاز دارد. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این بخش خبری هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و شادکامی و آرامش رو براتون آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.